ابر صنعتی که حدود 10 سال دچار مشکل و رکود بود و حالا شکوفایی دوباره را تجربه میکنه و این شکوفایی یعنی فرصتهای شغلی جدید.
با رونق دوباره این واحد صنعتی حدود 1000 شغل از دست رفته هم دوباره زنده شده. مشتبه قدامی، خبرگزاری صدا و سیما عراق.
کارآفرین بروجردی توانسته صندلی دندان پزشکی با تجهیزات کامل را تولید و روانه بازار کند. او میگوید تا کنون تسهیلاتی دریافت نکرده، اما در حال حاضر برای افزایش ظرفیت خط تولید به حمایت مسئولان نیاز دارد.
شروع کارشون از سالن ریختگریه. با دست‌های توانمندشون به قطعات آهن شکل میدهن.
صندلی تولید میشه اینجا با متریالی که از بیرون خریداری میکنیم، مواد اولیه همه ایرانی هست.
بدون نیاز به قطعات خارجی، با همت جوانان بروجردی محصولی تولید میشه که نیاز دندان پزشکیه. علی شمایی تولید کننده.
این اولین کارخونه که تولید یونیت‌های دندان پزشکی، مینی یونیت و ساکشن ها اتاق عمل تو منطقه غرب کشور را داره انجام میده.
آقای شمایی و پسرش سالهاست در بروجرد برای تولید قطعات دندان پزشکی تلاش میکنن. مهدی شمایی تولید کننده.
یه یونت دندون پزشکی شامل قطعاتی مثل بازوهای ثابت، بازوهای متحرک و حالا تعدادی قطعات دیگه است که ما همه رو اینجا خودمون تولید میکنیم. نیازی به وارد کردن قطعات از کشورهای همسایه که دیگه الان تو بازار چین فراوان وجود داره ما نداریم.
تا چند سال پیش برخی از قطعات الکترونیکی مورد نیاز شرکت رو از کشور چین وارد میکردن، اما امروز
بردایی که ما تولید میکنیم ضخامتشون، جنسشون، کیفیتشون چند برابره بردای قبلمون، کاربرد و صنعتی و قابل استفاده هستن.
واحد تولیدی که تونسته بهترین متخصصین حوزه صنعت دندان پزشکی رو دور هم جمع کنه تا ماهانه 20 دستگاه با کیفیت تولید و روانه بازار بشه.
من و همکارام خیلی دقت می‌کنیم تو کارمون که قطعاتی که تولید می‌کنیم کیفیت بالایی داشته باشه و مشتریامون راضی باشه.
دستگاهی که ما تولید می‌کنیم نسبت مشابه خارجی‌ها خیلی کیفیتش بالاتره.
آقای شمایی میگه تا کنون هیچگونه تسهیلات بانکی رو دریافت نکرده، اما امروز برای افزایش ظرفیت خط تولید به سالانه 600 دستگاه و صادرات این محصول نیاز به حمایت جدی دولت داره.
ما تا 150 نفر میتونیم اینجا فعلا مشغول به کار بکنیم، چون محدودیت تولید نداریم. ما میتونیم تولید اگه داشته باشیم برای بازار داخلی و برای بازار خارجی. ما میتونیم مقداری از دستگاهمون هم به خارج از کشور صادر کنیم، ولی در شرایطی که او تسهیلات و امکانات و ارتباط بانکی باشه.
در حال حاضر نیاز سالانه کشورمون به صندلی و تجهیزات دندان پزشکی 2000 دستگاهه که تولید کنندگانمون تونستن با تولید 4000 دستگاه به خودکفایی در این بخش برسن و این یعنی صادرات محصولات ایرانی به خارج از کشور و ارزآوری برای کشورمون. مرادی، خبرگزاری صدا و سیما، بروجرد.
سازمان هواشناسی برای نوار شمالی و دامنه جنوبی بارندگی و وزش باد شدید موقت پیش بینی کرده. در نوار شرقی و بخشهایی از غرب و جنوب غرب وزش باد پدیده غالب خواهد بود. خانم سلامی، کارشناس هواشناسی.
برای چند روز آینده در بخش‌های شمالی کشورمون به همراه افزایش آب انتظار داریم که بارندگی رو در مناطق از استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، همطور گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان و برای خراسان شمالی هم این بارندگی‌ها رو داشته باشیم. هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده. احتمال روان آب بالا آمدن آب رودخانه‌ها وجود داره. احتمال خسارت کشاورزان هم پیش بینی شده. به بعد این برای امروز در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و استان کرمان هم گاهی افزایش و احتمال بارش‌های پراکنده برای این استان‌ها پیش بینی شده. وزش باد هم در مناطق شرقی کشورمون، مرکز، دامنه‌های البرز، بخشی از غرب کشور گاهی گرد و خاک رو به همراه داره. دریای خزر، بخشی از خلیج فارس هم مواج هشدارهای دریایی رو داریم. فعالیت‌های دریایی باید با محدودیت انجام بشه.
همکارم حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسابقات فوتبال سطح دو لیگ قهرمانان آسیا امشب پیگیری میشود و تیم تراکتور تبریز نماینده کشورمان ساعت 19:30 در ورزشگاه الجنوب میهمان تیم الوکرگه قطر است.
ورزشگاه الجنوب قطر میزبان دومین بازی از گروه نخست لیگ قهرمانان آسیا است. الوکره تراکتور. اسکوچیش سرمربی تراکتور:
من حد اکثر انتظار رو از تیمم توی این تورنمنت دارم. میدونیم که گروه هوای بسیار سرسختی در این مسابقات قرار هست بازی بکنیم.
دیداری که تعیین کننده تیم اول و دوم این گروهه. در گروه نخست این مسابقات نمایندگانی از هند و تاجیکستان هم حضور دارند. اسکوچیش سرمربی تراکتور:
بلند پروازی که در حال حاضر داریم بردن بازی داریم، حد اکثر پیشرفت رو از تیمم انتظار دارم و چشم داریم که تا مراحل بالای این مسابقات بتونیم تیم رو بالا ببریم.
تراکتور برای این دیدار تمام بازیکنان مورد نیاز رو در اختیار داره و به دنبال 3 امتیازه. خلیلزاده بازیکن تراکتور:
بین وقتی بورد بازی با تنمیه که داشتیم چیزی که کات فنی هم بودن، امیدوارم برای یه بازی خیلی خوب داشته باشیم. همه با 3 امتیاز.
اسکوچیش سرمربی تراکتور:
امتیاز تیم کامل رو در اختیار داریم. بچه هم بسیار با انگیزن و انتظاری بازی خیلی خوب رو خوش داریم تیم دارم.
نقطه قوت الوکتری خط حمله زهردارشه. اونها برای فصل جدید مسابقات عبدالکریم حسن رو هم از پرسپولیس جذب کردن. خلیلزاده بازیکن تراکتور:
کاملا یه هفته خیلی خوبی داشتیم، خوب تمرین کردیم، آماده شدیم واسه بازی با الوکتری. شناختی که من از الوکتری دارم از سالهای گذشته که اینجا بودم، تیم بسیار خوبی، بازیکن خوبی داره.
مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
در همین چارچوب دیشب تیم سپاهان در زمین تیم الوحدات اردن 2-1 مغلوب این تیم شد. ورزشگاه محل برگزاری شهرآورد 104 پایتخت اعلام شد. با اعلام سازمان لیگ فوتبال، مسابقه دو تیم استقلال و پرسپولیس از هفته 6 لیگ برتر ساعت 19 چهارشنبه 4 مهر در ورزشگاه امام خمینی شهر عراق برگزار خواهد شد. رقابت فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با 6 دیدار پیگیری می شود و در حساس ترین بازی تیم اینتر با مهدی طارمی میهمان منچستر سیتی در ورزشگاه اتحاد خواهد بود. در سایر بازی ها هم پاریس سن ژرمن با خیرونا، کلوب بروژ با دورتموند، بولونیا با شاختار، اسپارتا پراگ با سالزبورگ و سلتیک با اسلوان براتیسلاوا دیدار میکنند. و آیین افتتاح اماکن ورزشی و تجلیل از مدال‌آوران رشته کشتی در بازی المپیک 2024 پاریس با حضور آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در سالن همایش‌های شهید شاهرخ زرقام فدراسیون کشتی برگزار شد. سپاس از همراهیتون.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پیک نیمروزی رسیدیم. وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اغتشاش‌های 1401 اعلام کرد از ابتدای دولت بایدن بیش از 500 نهاد و شخص ایرانی را تحریم کردیم. بر این اساس بخش زیادی از تحریم‌ها به نام دفاع از حقوق بشر بوده است.
مکرون: صدای انقلاب زنان ایران را شنیدیم. جو بایدن: در کنار زنان ایران می ایستیم. نخست وزیر کانادا: زنان ایران روی کمک ما حساب کنند. صدر اعظم آلمان: از رفتار ایران مقابل زنان اعلام انزجار می کنیم.
فریاد و گرهشتیکت این ایرم لند:
نخست وزیر انگلیس: تحریم اضافی علیه ایران صادر می کنیم.
ایران did not take the opportunity.
وزیر خارجه آلمان: به دنبال پاسخگو کردن مقامات ایرانی هستیم.
Und das ist ein wichtiges und deutliches.
رئیس مجلس اتحادیه اروپا: شعار زن زندگی آزادی را در پارلمان اروپا تنین انداز کردیم.
Women life liberty.
آلمان، فرانسه، آمریکا، دانمارک، اسپانیا، چک و ایتالیا 16 پیشنهاد برای تحمیل تحریم‌های جدید علیه ایران ارائه می‌کنند.
ما این تحریم‌ها رو تصویب کرد.
وزیر خارجه بلژیک موی خود را قیچی می کند. نماینده سوئد در پارلمان اروپا هم دست به قیچی می شود. احزاب چپ آلمان شخصا در تظاهرات ضد ایرانی حاضر می شوند.
احزاب آلمانی هم برای این تجمعی که در اینجا هست فراخوان دادند.
امکانات لازم برای تظاهرات علیه ایران در آمریکا و اروپا فراهم می شود. 800 تحریم علیه نهادهای حاکمیت ایران به نام نقض حقوق بشر صادر می شود.
گروهی که دارن روی مسئله تحریم ها کار می کنن چنان به جزئیات دارن وارد می شن.
15 جایزه اروپا و آمریکا به زنان و فعالان مخالف جمهوری اسلامی اهدا می شود.
اینکه همسر رئیس جمهور این جایزه را اهدا می کنه حتما معنی داره.
ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج می شود.
To remove Iran from the commission on the status of women.
ایران به عنوان عامل بی ثباتی در منطقه نامیده می شود.
We have encouraged.
همه این اقدامات در عرض چند ماه برای فوت یک دختر در ایران اعمال می شود و اروپا و آمریکا منکر می شوند که این نگاه حمایتی از زن ایرانی ابزاری برای پیشبرد منافع سیاسی غربی است.
ما ابراز نگرانی عمیق کردیم.
یک سال بعد غزه.
یا الله یا الله یا الله.
بیش از 41,000 نفر اینجا کشته شدند که 73% آنها زنان و کودکان هستند. اما مقامات اروپا و آمریکا نه مویی قیچی کردند، نه تحریمی علیه سران صهیونیست اعمال کردند، نه جایزه‌ای به زنان فلسطینی اهدا کردند و نه تنها صدای زنان غزه را نشنیدند، بلکه هر زنی هم از فلسطین گفت سرکوب کردند. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی.
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم بدونید.
پیک نیمروزی.
تبخیر بارش‌ها را می‌توان به آب سبز تولید کرد. به گفته عضو پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، با اجرای طرح‌های آبخیزداری و در نتیجه آن با تولید آب سبز میتوان اثرات مثبت بارش‌ها را به جای تبدیل شدن به سیل و خسارت به مردم با افزایش علوفه و تولید گوشت سر سفره مردم برد.
راهکارهای پیشگیری از هدر رفت و افزایش ذخیره بارش ها موضوع برنامه میز اقتصاد بود. رئیس اداره پایش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی میزان بارش ها از اول مهر 1402 تا روز 25 شهریور امسال را 233 میلیمتر اعلام کرد. آقای امین فضل کاظمی رئیس اداره پایش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی:
چیزی معادل همان 400 میلیارد متر مکعب که معروف هستش بارش داشتیم که فقط 0.2 میلیمتر کمتر از میانگین بلند مدت کشوری است.
آقای پرهمت عضو پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با تاکید بر اهمیت حفظ این بارش ها گفت:
هم رژیم بارش عوض شده و هم از اون طرف این رژیم بارش که عوض شده، یعنی در حقیقت بیشتر جریان های سیلابی و جریان هایی که بارش هایی که تبدیل به روان آب سطحی میشه از دسترس خارج میشن افزایش پیدا کرده. ما باید به سمت ذخیره این آب بریم با کارهای آبخیزداری، با روش های مختلفی که میشه منابع آب را مدیریت کرد در بالا دست ها که تبخیر پایین هست.
آقای پرهمت میگوید سالانه 3-4 میلیارد متر مکعب آب از سطح ها تبخیر میشود و سخنگوی صنعت آب با دفاع از عملکرد سطح ها در ذخیره بارش گفت: آقای عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب،
103 میلیارد روان آب داری که این 103 میلیارد بیش از نیمی از اونها به صورت آب زیرزمینی در مخازن آب زیرزمینی میروند. برای آب سطحی مجموع حجم مخازن ما 57 میلیارد متر مکعب که قدرت تنظیم بیش از 41 میلیارد متر مکعب دارد.
در برنامه هفتم بر اساس ماده 38 وزارت نیرو مکلف است به منظور افزایش حجم آب استحصالی کشور حداقل 15% از نزولات آسمانی را کنترل و مدیریت کند. آقای عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب:
ما الان در وزارت نیرو پیشنویس این آیین‌نامه رو و تبسته فکری رو آماده کردیم و این آمادگی رو داریم که با همکارانمون در وزارت جهادی کشاورزی و در سازمان برنامه بنشینیم و به یک توافق برسیم که چگونه باید عمل کرد. قانون هم به ما فرصت داده و ما هنوز در اون فرصت قانونیش هستیم که این اقدامات انجام بدیم و این در زمان خودش هم و به موقع انجام خواهد شد.
به گفته عضو پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، با آبخیزداری 25% تبخیر بارش ها کاهش یافته و تبدیل به آب سبز می شود که تأثیر آن احیای مراتع و کاهش واردات نهاده های دامی است. هراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
از آن مغرب 18:25 دقیقه. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواحنا فدا، سلام، وقتتون بخیر.
تو حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشین و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین نیت کنیم از امروز به عشق امام زمان علیه السلام تحت هیچ شرایطی بدون اطلاع درباره کسی قضاوت نکنیم. اینجوری هم حال خودمون همیشه خوبه و کسی رو از خودمون ناراحت نکردیم و با قضاوت بیجا باعث معصیت نشدیم و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد می‌بندم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. ایام هفته وحدت رو هم به شما تبریک میگم. تا ساعت 22 با شما هستیم با برنامه های نوبت دوم پخش روز چهارشنبه 28 شهریور ماه سال 1403 و 14 ربیع الاول سال 1446 هجری قمری. برنامه های متنوعی انشاءالله تقدیمتون میشه، از جمله برنامه برمدار قانون با موضوع مصوبات مجلس، سند ملی هوش مصنوعی و ساعت 15:30 دقیقه میتونید زلال تاریخ رو بشنوید با موضوع تاریخ اسلام و کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین جباری، و ساعت 16 هم میتونید پرسمان اعتقادی رو همراهی بفرمایید. تبریک میگیم، گرامی میداریم ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام رو و هفته وحدت رو به شما تبریک میگیم باز هم. و این نکته رو بگم، آقا مهدی کاظمی تهیه کننده این نوبت پخش هستن، صدا بردارمون آقای رضا رضایی هستن، هماهنگی بر عهده آقای اکبر شاه واروقیه و من هم علیرضا ناینی توفیق دارم به عنوان گوینده با شما عزیزان همراه باشم. یه صلوات بفرستیم و برنامه برمدار قانون رو تقدیمتون کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
جلسه رسمی است.
این مصوبات انشاءالله به زودی عملیاتی بشه.
متشکر، تصویب شد.
قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه واقعا برکت پیدا میکنه.
برمدار قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و عزیز برنامه برمدار قانون، برنامه‌ای که با همکاری مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و شبکه سراسری رادیو معارف با استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزوی و دانشگاهی به بررسی ابعاد دینی طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس می‌پردازد. برنامه رو با صلوات بر محمد و آل محمد شروع می‌کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان محترم. اگر نظر یا پیشنهادی درباره این برنامه داشته باشید خوشحال میشیم با همکارانمون در روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذاریم.
برمدار قانون
اساسا با اون موضوع اساسی توسعه کاملا متفاوته.
به استناد قانون
لایحه دو فوریتی رو به خاطر اشکالاتش نکته ای هست.
آقای رئیس تذکر آیین‌نامه
و اصلاحاتی هم که باید بر اساس قانون
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
بر مدار قانون
یکی از بحث‌هایی که این روزها زیاد به گوش ما میرسه مباحثی است ناظر به هوش مصنوعی. با توجه به اهمیت این مسئله و مباحثی که در عرصه قانونگذاری هوش مصنوعی لازم مطرح بشه، در این برنامه خدمت دو تن از کارشناسان محترم این حوزه هستیم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید محسنی، محقق و پژوهشگر حوزه علوم شناختی و هوش مصنوعی. خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت جناب عالی و همینطور شنوندگان محترم رادیو معارف و این برنامه وزین سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم. همچنین خدمت سرکار خانم دکتر رضوان هامانی، محقق و پژوهشگر فلسفه فیزیک و کوانتوم هستیم. سرکار خانم رضوان هامانی سلام علیکم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب دکتر محسنی و شنوندگان برنامه رادیو معارف و برنامه برمدار قانون.
تشکر میکنم از محبتی که دو کارشناس داشتن و شما شنوندگان محترم که در این برنامه ما رو همراهی خواهید کرد. بخشی رو بشنویم و انشالله خدمت کارشناسان محترم خواهیم بود.
بر اساس ماده 3 سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران در افق 1412 هجری شمسی با هدف استقرار تمدن نوین اسلامی با برخورداری از زیست بوم هوش مصنوعی پیشرفته و نوآور مبتنی بر اصول و ارزش‌ها، اتکا بر قابلیت‌ها و توانمندی‌های ملی و بهره‌گیری هوشمندانه از تعاملات جهانی بین 10 کشور پیشروی هوش مصنوعی دنیا قرار دارد و با استفاده از آن در حکمرانی، موضوعات کلان کشور، ثروت‌آفرینی، ارزش‌آفرینی و رفاه و امنیت بیشترین پیشرفت را ایجاد می‌کند.
سپاسگزارم از کارشناسان محترم و شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی می‌کنید. چکیده ای از برنامه قبل رو بشنویم و مباحث رو با حضور کارشناسان محترم دنبال میکنیم.
به طور خلاصه و بیان ساده آزمون تورینگ اینگونه تبیین میشه که یک پرسشگر این طرف پارتیشن یا دیوار هست، دو طرف مقابل داره، اونا رو نمیشناسه کدوم انسانه یا ماشینه. شروع میکنه از اینا یه سری سوال پرسیدن. در زمان تورینگ حدود 5 دقیقه اگر با اینا صحبت میکرد از طریق صحبت متنی و اون انسانی که پرسشگر بود نمیتونست تشخیص بده کدوم یک از اینا انسان کدوم ماشینه، اون طرفی که ماشین بود از هوشمند برخوردار بود. پس به بیان دیگر هوش مصنوعی به چه معناست؟ به معنای اینکه ماشین بتونه فکر کنه.
هر جو که پدیده اجتماعی که حالا تکنولوژی نوین هم به در واقع یه نوع پدیده اجتماعی با حقوق و اون آزادی‌های مشروع مردم درگیر میشه، اونجاست که بحث از علم حقوق و قانون‌گذاری مطرح میشه. در واقع این بحث چالش‌های اخلاق هوش مصنوعی وقتی بروز کرد، در واقع جامعه جهانی به این فکر افتادن که در واقع اون حقوق اساسی افراد و جامعه رو داره دچار خلل میکنه.
مگه یک سیستمی نیست که ما طراحیش میکنیم، ما برنامه ریزیش میکنیم؟ مگه اختیارش دست ما نیست؟ مگه چه نگرانی از این ناحیه است؟ اینو من به نظرم باید روش تأکید کنیم.
یکی دیگه از مبحث هایی که در واقع شاید خیلی پرچالش باشه بحث سیستم های هوشمند بانکی هست که بر اساس بلاکچین در واقع قرار شده که تمام بانک های جهان به این سیستم های هوشمند متصل بشن و بحث داغی هست که اینها باید تا اونجا که میشه توضیح پذیر و قابل اعتماد باشن که مردم بتونن در واقع به سیستم های هوشمند بانکی اعتماد کنن و بتونن از این در واقع سرمایه گذاری هاشون رو در یک بستر امن انجام بدن.
با برنامه برمدار قانون خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. بحث اخلاق هوش مصنوعی و ضرورت قانونگذاری رو خدمت دو تن از کارشناسان محترم این حوزه دنبال میکنیم. در برنامه گذشته که خلاصه از اون رو شنیدید، به تعریف هوش مصنوعی، سابقه ای که در باب قانونگذاری در کشور داره، ظرفیتی که توسط هوش مصنوعی ایجاد شده و بعد چالش های حوزه هوش مصنوعی که ضرورت قانونگذاری رو برای ما پررنگ میکنه اشاره شد. در انتهای برنامه ناظر به این که آیا هوش مصنوعی و ربات ها میتونن پاسخگو باشن اگر احیانا چالشی ایجاد بکنند، سه دیدگاه توسط جناب دکتر محسنی مطرح شد. تقاضا میکنم اون سه دیدگاه رو مجدد اشاره بکنند و بعد اون نگاه خودشون رو هم به این که کدوم یکی از این سه دیدگاه میتونه درست باشه رو برای ما و شما شنوندگان عزیز مطرح بکنن. آقای دکتر محسنی خدمتتون است.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه یک قانونگذاری جامع داشته باشیم، ابعاد مسئله باید مشخص بشه. اینکه هوش مصنوعی آیا یک ابزار صرف است یا اینکه دارای مبانی فلسفی، مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی هست یا نه. اینا نیازمند این است که در جای خودش مستقل بحث بشه. اما برای اینکه ما بدونیم آیا خود ربات‌ها میتونن اخلاقمند باشن یا نه، سه تا رویکرد رو مطرح میکنیم. رویکرد اول این که اخلاقمندی هوش مصنوعی با رویکرد علوم شناختی ما اسمشو میذاریم. رویکرد دوم اخلاقمندی هوش مصنوعی با رویکرد مهندسی و رویکرد سوم اخلاق هوش مصنوعی در ارتباط با انسان. رویکرد اول به چه معناست؟ در رویکرد اول خود ربات ها متصف باید و نباید اخلاقی قرار می گیرن. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک ربات نباید یک فعلی رو انجام بده یا باید یک کاری انجام بده. این رویکرد از چه رویکردی اتخاذ شده؟ آیزاک آسیموف روسی در سال 1942 یک رمان نویس روسی هست که این قوانین سگانه رباتیک رو مطرح کرد. اولش خیلی این دیدگاه نگرفت ولی بعدها مورد توجه قرار گرفت. حتی جالب بدونید یک فیلمی در هالیوود برای با این مبنای سگانه رباتیک ساخته شده به نام من ربات. خب اونجا یک پلیسی هست، با ربات ها خیلی میانی خوبی نداره به خاطر یه اتفاقی که حالا براش افتاده. حالا شنوندگان محترم حالا این فیلم هم بدونن، خیلی جالبه اگه میخوام با مباحث و چالش های اخلاق هوش مصنوعی آشنا بشن. در حین فیلم به یک مرحله میرسه که برخی از ربات های پیشرفته طغیان میکنن و به ربات های کمتر پیشرفته و قدیمی حمله میکنن و به انسان ها حمله میکنن، میخوان اونا رو از بین ببرن. موقعی که فیلم شروع میشه با این سه تا قانون شروع میشه، قانون سگانه رباتیک آسیموف روسی. یک ربات نباید با ارتکاب عملی یا خودداری از انجام عملی باعث آسیب دیدن یک انسان شود، قانون اول. قانون دوم، یک ربات باید از فرامین انسان‌ها تبعیت کند مگر اینکه آن فرامین در تعارض با قانون نخست باشد. قانون سوم، تا هنگامی که قانون اول یا دوم زیر پا گذاشته نشده است، ربات باید وجود خود را حفظ کرده و در بقای خود بکوشد. این سه تا قانون همش محتواش پر از مباحث فلسفی هست. یک نکته فلسفی و فلسفه اخلاقی این است که خود باید و نباید رفته روی خود ربات. ربات باید این کار انجام بده یا نباید این کار انجام بده. پس این میشه رویکرد اول در حقوق. آیا بنابر مباحث فلسفه اسلامی ما یک ربات میتونه متصف به آیده نباید اخلاقی بشه یا نه، این نیاز به بحث مفصل داره. اما به طور خلاصه اگه بخوایم این رویکرد رو نقد و بررسی کنیم، این رویکرد برمیگرده به دو تا اصطلاحی که در جلسه قبلم اشاره شد. یک رویکرد ضعیف در هوش مصنوعی، نرو ای آی، رویکرد هوش مصنوعی.